أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان قاعده من باعث و من ملکه چند تا فرمونده است، گرچه سور فراوانی هم در پیش هست، اما در ذیل بحث قبلی چند فرمونده است و اون این است که اگر این بایع فضول برای مالک بفروشد یا برای ثالث بفروشد، سخن فخر المحققین و امثال فخر المحققین شاملش نمی شود که اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم مصحح باشد. بیان ذلک این بود که در فرع قبلی از فخر المحققین و همچنین از شهید ثانی در هبه مسالک و همچنین از بعضی از قدما طوری که مرحوم محقق در معتبر نقل کرده است برمی آید که اون فرع قبلی حکمش صحت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن توجیهی برای فرمایش فخر المحقق ذکر کنن که عموم المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود شامل بشود. بعد گفتن به این که این عموم بخواهد شامل بشد محضوری دارد که بحثش گذشت. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر چنانچه این بایع فضول برای مالک بفروشد یا برای ثالث بفروشد، شمول عموم اوفو بالعقود یا المؤمنون بشروطهم اینجا اشکل است، که اگر اشکل به معنی مشکلتر استعمال شده باشد اینجا دشوارتر است. چرا؟ برای اینکه این عقد به او اسناد ندارد، نه مالک این کالاست، نه معزون از قبل مالک است، نه فضولی برای خود فروخت. در اسناد عقد به این فضول یکی از عناوین لااقل باید حضور داشته باشد، یا حقیقت یا مجاز. اگر عقد شخص مالک باشد یا معذور من قبل مالک باشد یا برای خودش فروخته باشد، ممکن است کسی توهم کند که اوفو بالعقود المؤمنین دشروتهم شامل می شود، ولی در اینجا فضول نه مالک است، نه معذور من قبل مالک است، نه برای خود فروخت بلکه برای اونا فروخت. اگر کالایی را برای مالک فروخت فضولاً یا برای ثالث فروخت فضولاً، اوفو بالعقود چگونه شامل حال او بشود؟ عقد عقد او نیست، لذا نمیشود این رو تصحیح کرد. لذا فهمود اشکل است. اشکل ظاهره ولی مشکل تر استعمال نشد. خب این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. بعد میفرمان به این که مرحوم آسام کازم نظرشون اینه که درست است که عموم اوفو بالعقود یا المؤمنین دشروطهم اینجا را شامل نمی شود، ولی اخبار ناهیه هم شامل نمی شود. اخبار ناهیه که می گوید لا تبع ما لیس عندک، یعنی مال مردم را برای خودت نفروش. اما اگر گفت مال مردم را برای غیرم نفروش، اگر اخبار ناهیه شامل اون بشود، پس فضولی باطله دیگه. در فضولی معروف و معهود، فضول مال مردم را برای مردم بفروخت. یه فرعش این بود که برای خودش بفروشه. اگر اخبار ناحیه این قسم را شامل بشود، پس فضولی معروف باطل دیگه. چرا؟ چون لا تبع ما لیس عندک میگوید مال مردم را برای مردم هم نفروش، در حالی که اخبار ناحیه میگوید مال مردم را برای خودت نفروش. چیزی را که مالک نیستی طرزی بفروشی که عهده‌دار تأدیه و وفا باشی نیست. پس بنابراین اگر عمومات شامل نمی شود، اخبار ناهی هم شامل نمی شود. این مال اون چیز. چون این زیر مجموعه قاعده من باعث و ملک هست، فرض در این است که این فضول مال مردم را، این مال را که مالک نیست، یا برای مالک فروخت یا برای ثالث فروخت، بعد هم خودش خرید یا بالارث مالک شد، چون سوم ملکه، چون فرض اینه دیگه، زیر مجموعه قاعده منباع سوم ملکه است. یعنی این فضول کالایی را که مالک نبود برای مالک یا برای ثالث فروخت، بعد خودش مالک اون کالا شد بل اشترا اول ارث سوم ملکه، آیا اوفو بالعقود میگیره یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود اشکل است. مرحوم اصفهان کاظم، خب اگر اوفو بالعقود نگیره دلیلی بر صحت نیست. مرحوم سید میفرماید که درست است اوفو بالعقود نمیگیره، ولی اخبار ناهیه هم نمیگیره، چون اخبار ناهیه میگه مال مردم رو برای خودت نفروش، اما مال مردم رو برای مردم بفروشی که اونها مأمور به وفا باشن که جرور نمیگیری. که اگر چون چه اخبار ناهیه بگوید مال مردم را برای مردم نفروش، پس فضولی معروف باطل است، در حالی که شما فتوا به صحت دادید. شما قائل شدید به اینکه عقد فضولی صحیح است، عقد فضولی همینه دیگه. اون عقد فضولی معهود این است که کسی مال مردم را بدون اذن صاحبش برای صاحبش میفروشد. اگر اخبار ناهیه که نهشم وضعی شامل حالش بشه، پس باید به فضولی معروف باطل باشه. پس اگر دلیل صحت نمیگیره، دلیل بطلان هم نمیگیره، باید راه حلی ارائه کرد. مرحوم ایروانی رضوان الله علیه فرمود نخیر، اوفو بالعقود میگیره. وقتی اوفو بالعقود نگرفت دیگه اخبار ناهیه شامل نمیشه. چرا اوفو بالعقود میگیره؟ برای اینکه این فضول این کالا را برای خود فروخت، مالک این کالا نبود در ظرف عقد، ولی مالک این کالا هست در ظرف اجازه. اگر در صحت عقد اذن و اجازه حین العقد لازم باشد، پس فضولی رأسا باطله، برای که در عقد فضولی اذن حین العقد نیست. چون اذن حین العقد لازم نیست، ما در عقد، در صحت عقد که وفا به همراهش باشد، انشای عقد میخواهیم با رضایت من به یده عقدت العقد، خواه اینا با هم باشن، مثل این که عقدی را مالک انجام میده یا ولی مالک یا وکیل مالک یا عبد مالک به اذن او انجام بده، هم انشای عقد به نصابش رسیده است، هم رضایت کسی که به یده عقدت العقد است همراه اوست. یا نه، اصل انشای عقد در یه مقطعی حاصل است، رضایت در مقطع دیگر، یعنی در حین عقد رضایت مالک نبود، بعد رضایت مالک زعیمه شد، مثل فضولی معروف. در فضولی معروف و معهود در ظرف عقد رضایت نیست، در ظرف رضایت هم عقد گذشته است، اینجا هم میگن کافی است. حالا یا رضایت و اجازه ناقل است یا کاشف، ولی بالاخره عقد صحیح است. وقتی عقد صحیح بود مشمول عقود خواهد شد. پس لازم نیست در صحت عقد رضا و عقد با هم باشن. چون این چنین است، در منباع ثم ملکه این شخص برای ثالث یا برای مالک یا برای ثالث میفروخت، فروخت حین العقد خودش مالک نبود، ثم ملکه مالک شد اما بالاشتراء او الارث، حالا دارد اجازه میدهد. حالا اگر اجازه داد، شما که قبول کردید، شما قبول کردید که لازم نیست وحدت مجیز و مالک، قبول کردید به این که لازم نیست مالک حین العقد هم مالک حین الاجازه باشد، و گفتید کسی که به یدهی عقدت الاجازه اجازه بدهد کافی است، پس در قاعده منباع ثم ملکه اگر فضول برای مالک یا برای ثالث فروخت نه برای خود، بعد مالک شد، همین ملکیت کافی است که عقد را عقد او بکند. البته اینجا فرمایش مرحوم ایروانی متمم می‌طلبد که حتما او باید اجازه بدهد و رضایت داشته باشد. اگر امضا کند و رضایت بدهد، اونگاه این عقد می شود عقدهو، چون این قبلا عقد را برای ثالث یا مالک انجام داد. این عقدی که برای غیر بود اگر بخواهد به او اسناد پیدا کند مصحح می طلبد. صرف ملکیت کافی نیست برای اسناد عقد به شخص، بلکه رضایت هم می طلبد لازم است. این یک فرع از فروع وابسته به قاعده منبع ثم ملک است. فرع دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ترک کرده این است که اگر کسی وکالتاً از موکل عقد بکند، کسی وکیل بود، وکیل زید بود و برای چون وکیل زید بود کالای زید را فروخت یا برای زید کالای را خرید، فبانن ازالهو به موت الموکل، بعد معلوم شد که در تاریخ عقد موکل مرده بود، با مرگ موکل وکالت از بین می رود و وکیل منعزل می شود، دیگه نیازی به عزل نیست، این ازال قهری است. اگر شخص ولی بود، متولی بود، با مرگ اون ناسب و جائل ولایت، ولایت از بین نمی رود. ولی اگر شخص وکیل بود، با مرگ جائل وکالت، این وکالت از بین می رود. مثلا اگه کسی وکیل یک مرجعی بود، در کارهای او با ارتحال اون مرجع وکالت این شخص از بین می رود. ولی اگر کسی را یک فقیه جامع شرائط متولی وقف کرد، برای او ولایت جعل کرد که او شد ولی و والی نه وکیل، با موت اون فقیه جامع شرائط ولایت این متولی از بین نمی رود، او همچنان متولی است، معذور نیست. اگر کسی متولی رغبات وقف شد به جعل یک مجتهد جامع شرائطی، یه فقیه جامع شرائطی زید را متولی این موقف کرد، بعدم اون فقیه رحلت کرد، این متولی همچنان بر تولیتش باقی است، چون جعل ولایت کرد. اما اگر کسی را اون فقیه جامع شرائط وکیل خودش بکند، بگوید تو در این کارهای مالی مثلا وکیل منی، با موت اون فقیه جامع شرائط وکالت این از بین می رود، این منعزل است، یه فقیه بعدی باید او رو وکیل قرار بده. بین وکالت و ولایت این فرق فقهی هست. لذا وکالت وکیل با موت موکل از بین می رود و وکیل منعزل می شود. حالا که این چنین است، اگر کسی وکیل از طرف کسی مالک بود، برای او کالا می خرید و کالای او رو می فروخت، الانم بر اساس همون وکالت اقدام کرده به خرید و فروش، بعد معلوم شد که حین خرید و فروش یا قبل از خریدن و فروختن این موکل مرده بود، وقتی موکل بمیرد وکالت از بین می‌رود و این شخص وکیل نیست، روحاً فضولی است، صورتاً وکالت است، این خیال میکند وکیل است، تخیل وکالت است، وگرنه واقعاً فضولی است. این که مال برای موکل خود میخرد یا برای موکل میفروشد، چون وکالت او از بین رفت، این شده فضولی. در اینجا سه مطلب است. این که آیا این بی، این خرید و فروش برای اون موکل که مرده است واقعی میشود که از او به ورثه برسد یا نه. دوم این که آیا خود این بایع فضول میتواند اجازه بدهد که با اجازه او این عقد تصحیح بشود یا نه. این دو. سوم آن است که اگر چنونچه موکل در اثر موت هیچ حقی نداشت ندارد، آیا ورثه او این حق رو دارن که امضا کنن یا نه؟ این سه تا مسئله، سه تا فرعه. در فرع اول چون اون شخص مرده است و این وکیل هم برای اون مرده خرید و فروش کرد، موضوع منتفی است. مرده نقابل بیع است، نقابل اشتر، نقابل این است که بایه باشه، نقابل آن است که مشتری. پس نسبت به اون موکل که مرده است هیچ بحثی نیست. نسبت به بایه فضول هم این برای موکل خرید و فروش کرد، نه برای خودش. او حق اجازه ندارد، نه مال مال او، نه برای خود خرید و فروش کرد، او بیگانه است. او فقط آشنای در عقد است، نه آشنای در نقل و انتقال. او حق اجازه و امضا ندارد، برای اینکه نه برای خود خرید و فروش کرد، نه مجاز بود که خرید و فروش کند. پس بنابراین نه مالک است نه مجاز، هیچ وجهی ندارد که برای خود اجازه او اجازه بدهد. اجازه او و عدم اجازه یکسان. این فرع دوم. فرع سوم آن است که ورثه چی کار میتونن بکنن. ورثه حق دارن، اما حق ابتدایی، نه حق میراثی. بیان ذلک این است که در ظرف این عقد موکل مرده بود. چون در ظرف عقد موکل مرده بود، پس در ظرف عقد ورثه مالک بودن. این وکیل وکالتش نسبت به موکل از بین رفت، همین وکیل سابق نسبت به ورثه الان فضول است. برای اینکه در ظرف عقد موکل مرده بود، پس وکالت این بایه از بین رفته است و این کالا در ظرف عقد مال ورثه است. چون در ظرف عقد مال ورثه است، این بایه دارد مال ورثه را جابجا میکند، یعنی فضولی. چون مال ورثه را دارد جابجا میکند و میشود فضولی، بنابراین خود ورثه مستقلن باید اجازه بدن. اگر اجازه دادن که می شود عقد اونها رو وفا میکنن، اگر اجازه ندادن که باطل است. این که عرض شد اجازه اینها ابتدایی است، حق اینها ابتدایی است، نه حق موروثی، برای این است که با اون مسئله که قبلا گذشت فرق دارد. در سابق این مسئله گذشت که اگه کسی مال مردم رو بفروشد، مال کسی رو بفروشد و اون شخص نداند، چون اگر مالک اجازه بدهد این عقد فضول صحیح است، در ظرفی که فضول کالای زید را میفروخت، زید زنده بود، هنوز اطلاع پیدا نکرد تا اجازه بدهد مرد. این حق قول اجازه نظیر ساهر حقوق به ورثه میرسد. این حق قول اجازه ای که مال مالک بود به ورثه میرسد. ورثه میتوانن حق ارثی خود را اعمال کنن، چون در ظرف عقد این کالا مال مورث بود نه وارث. مال ورثه را نفروخته بودن که بشه فضولی ابتدایی، بلکه مال اون مورث و مالک را فروخته بودند. پس اگر ما ورثه در اون فرع سابق اجازه میدادند، یعنی حق الاجازه ای را که از مورث ارث بردن او را در آن اعمال میکنند. با این مطلب فعلی فرع فعلی خیلی فرق دارد. در فرع فعلی در ظرف عقد موکل مرده بود، یعنی در ظرف عقد این کالا مال ورثه بود، به مستقیما فضول مال ورثه رو دارد جابجا میکند. پس حق اجازه مستقیما و ابتداعا در اختیار ورثه است. اگر ورثه اجازه دادن مثل سایر فضولی درست است، اگر ندادن رد کردن مردود است. این چند فر مربوط به ذیل مسئله قبلی. خب چرا؟ اگر بداند خب میشه فضولی معروف، اگر نداند که این محل بحث است. بداند به هم فضولی معروف دیگه. اگر بداند میشه فضولی معروف و مال ورثه رو در جا به جا میکنه دیگه، مال موکل نیست، نسبت به تصرف دارد میکند، مال ورثه رو در جا به جا میکند و فضولی معروف هم هست، یعنی مستقیمن داره مال ورثه رو میفروشه دیگه. وکال نه، وکالت که منعزل شد از بین رفت، ارث نمیرسه. یعنی شخصی که وکیل بود با مرگ موکل منعزل میشه، احتیاج به عزل ندارد، منعزل میشه. وقتی منعزل شد میشه بیگانه، وقتی بیگانه شد تصرف او میشه تصرف فضولی. ولی اگر موکل زنده بود، یک کسی مال موکل را، شخص مورث زنده بود، مالک زنده بود، کسی مال او را فضولی، مال او را جا به جا کرده بود، فروخت و خود این مالک اطلاع پیدا نکرد و مرد، این حق الاجازه که مال مالک بود همکنون به ورثه رسیده، ورثه میتوان اجازه بدن و درست باشد که این فرع سابق یا اسبق بود. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وفاقا سایر فقها رضوان الله علیهم در جریان فضولی این مسئله را طرح کردن که المجیزو من هوه. سر طرح المجیزو من هوه و احکام مجیز، خصوصیت مجیز، برای این است که قاعده من با اسم ملک را روبراه کنند. در فضولیه های معهود مالک و مجیز یکیست، یعنی مال مردم رو میفروشن، اون شخص میفهمد، حالا یا قبول یا نکول یا اجازه یارد. اما در قاعده من با اسم ملکه، مجیز حین العقد، مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. اگر در مجیز وحدت مالک این شرط باشد، قاعده من با اسم ملک پایگاهی ندارد. ولی اگر وحدت مالک و مجیز شرط نباشد، ممکن است که مالک حین العقد کسی باشد، مالک حین الاجازه دیگری، قاعده من با اسم ملک شکل بگیرد. در قاعده من با اسم ملک که مجیز غیر از مالک حین العقد است و مالک حین العقد غیر از مجیز است، این گاهی برای این است که یک کسی حین العقد مالک نبود بعد مالک می شود، یا ولی نبود بعد ولی می شود، یا وکیل نبود بعد وکیل می شود، یا معزون نبود بعد معزون می شود. مالک مشخص است، ولی مشخص است، وکیل مشخص است، معزون جریان عبد و مولا است. وقتی مولا به عبدش اجازه میدهد که فرون کالا را بخرد یا بفروشد، این عبد معزون است، نه وکیل از طرف مولا است، نه ولی مولا است، نه خودش مالک است. اینه که این چهار عنوان است در کنار هم. اگر این عناوین اربعه در حین عقد حاصل بود، خب این میشه فضولی معروف، یعنی کسی این کالای رو فروخت، من به یدهی عقدت الاجازه اما بالملکیه اول ولایه اول وکاله اول از نداده بود، کسی که اختیار این کالا در دست اوست این از نداد، اگه اذن بده صحیح است، نده صحیح نیست، یعنی فضولی معروف. بیگانه این فرش را به کسی فروخت، اون کسی که باید اجازه بدهد، یا در اثر مالک بودن یا ولی بودن یا وکیل بودن یا معزود بودن اذن نداد، بعدن اذن داد میشه فضولی ملحوق به اذن، حالا اذن یا ناقل است یا کاشه، بحث خاص خودش داره. اما این صورتی که این سواری که تو قاعده من با سوم ملک است، این است که کسی که حین العقد عهد عناوین اربعه را داشت، این عهد عناوین اربعه مخصوصا اون مالکیت یا ولایت یا وکالت تبدیل شده به شخصی دیگر. کسی که الان باید اجازه بدهد، این الان مالک اوست یا ولی اوست یا وکیل اوست، و این غیر از کسی است که قبلا باید این کار را میکرد، این سمت را میداشت. یه وقت است که نه، این شخص همه اینها را دارد منتها نمیداند. در مسئله که المجیز و من هوه، گاهی شخص مالک نیست، گاهی شخص مالک است ولی محجور است، حق تصرف ندارد، گاهی هم محجور دیگر دارد، که این مقتضی ها در حین اجازه حاصل می شود یا اون موانع در حین اجازه برطرف می شود. مرحوم شیخ فرمودن چند مسئله اینجاست. مسئله اولا خیلی ساده بود، با چند سطر گذشت. مسئله ثانیه پیچیده بود، چندین صفحه بحث شد. الان رسیدیم مسئله ثالثه. این مسئله ثالثه که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن به دنباله مسئله اولا بود که ساده بود و چند سطری گذشت، و مسئله ثانیه که پیچیده بود و چندین صفحه بود و چندین روز هم بخود اختصاصات که گذشت، الان مسئله ثالثه است. اون مسئله ثالثه اینه: اگر کسی مالی را بفروشد به خیال اینکه جایز تصرف نیست، بعد معلوم شه جایز تصرفه، این شخص به عنوان اینکه مالک نیست یا ولی نیست یا وکیل نیست یا معزون نیست، اقدام به خرید فروش کرد، خیال کرد ممنوع تصرف است، خیال کرد این عقدش عقد فضولی است، بعد معلوم شد که نه، مجاز بود، معزون و تصرف بود، حالا یا مالک بود یا ولی بود یا وکیل بود یا معزون. لو باء معتقدن لکونهی غیر جایز تصرف فبان کونهو جایز تصرف، اون عدم جواز تصرفش یا برای این است که مالک نیست یا ولی نیست یا وکیل نیست و مانند اون، بعد معلوم شد که در زمان عقد مالک بود. این مسئله ثالثه. این مسئله ثالثه دو صورت دارد: یا برای مالک میفروشد یا برای خودش میفروشد. خود این شخصی که خیال کرده حق فروش ندارد و خیال کرده که کار او فضولی است، یا برای خودش میفروشد یا برای مالک میفروشد. قهرن چهار صورت تصویر میشود. برای این که خیال کرد جایز تصرف نیست، یا برای آن است که مالک نیست، یا برای این که معزون من قبل مالک نیست، حالا اذن من قبل مالک یا از ناحیه ولایت است یا مثلا وکالت است یا نظیر اذن سید است، که فرقای ضمنی این سه جهت ولایت و وکالت و اذن هم روشن. بالاخره یا مالک است یا غیر مالک، و علا کل حالن یا برای خودش میفروشه یا برای مالک میفروشه. صورت اولا از این صور چهارگانه این است که برای مالک بفروشه به خیال اینکه خودش مالک نیست، برای مالک بفروشه، بعد معلوم بشه که این ولی بر بی است، این ولایت دارد، حالا یا متولی است یا ولی این کودک است به ماننده. در اینجا فرمایش مرحوم شیخ این است که این عقل لازمه، نه تنها صحیح است، این عقل لازمه. حتی اگر ما قائل بشیم به این که عقد فضولی باطل است و با اجازه تصحیح نمی شود، این صحیح است. چرا؟ برای این تخیل فضولی است، نه فضولی. شرایط عقد را که داره، شرایط عاقد را هم داره است، شرایط بایر هم داره است، این بلی است. یک، برای کالا هم که حق در اختیار اوست. دو، در عقدش هم که صحیح است. دو، چرا این فضولی باشه؟ او خیال کرده فضولیه، تخیل فضولی که زار نیست. نه، خیال کرده که غیر معزون است. اگر معزون بود واقعا دیگر این شخص در اثر ولایتی که داشت واقعا معزون بود، اون تو خیال کرد غیر معزونه. این تخیل فضولی است نه فضولی. این شخص واقعا کشف خلاف شد، واقعا ولی بود، بعد خیال کرد که ولی نیست. مال موقوفه رو، مال موقوفه رو داشت خرید و فروش میکرد، خیال کرد که فضولی است. بعد وقف نامه در آمد، معلوم شد که نه، تولیت مال اوست. خب چرا این معامله باطل باشد؟ اون واقف ایشون رو متولی قرار داد، منتها ایشون نمیدونست، خیال کرد که متولی دیگری است. این کالا را که مال موقوفه بود به قبطه وقف هم خرید و فروش کرد، بعد هم معلوم شد متولی است. این تخیل فضولی که زار نیست. در بعضی از موارد تخیل خلاف واقع مشکل رو به همراه دارد، برای اینکه جد متوشی نمیشه مانند آن. مثلا اگه کسی در یک فرشی ندار نماز میخونه که این فرش طیب و طاهر است و ملک موروثی اوست، ولی خیال کرده فرش دیگری است و غصب کرده، یا در زمین نماز بخونه که طیب و طاهر مال اوست، ملک ارثی اوست، و این خیال کرده که از دیگری غصب کرده، در اینجا تو مکان غصبی یا فرش غصبی وقتی میخواد اقامه نماز رو اقامه کند، جدش متمشی بشود که خدایا من این نماز قربت الیک در انجام میدم. اگر رو فرش غصبی، اگر تو مکان غصبی جد متمشی نشد در اثر همون اشتباه فکری او، این برای آن است که اون تخیل غصبیت نمیگذارد که جدش متوشی بشه، چون قصد غربت شد. اما در معاملات قصد غربت شرط نیست. این شخص به خیال این که فرش مال مردم است فروخته، خب مگه به فضولی حرامه؟ اگه معاتات باشد تصرف در مال غیر است و مشکل دارد، اما صرف عقد که حرام نیست. عقد کرده به خیال این که حق نداشت، بعد معلوم شد که وکیل بود یا ولی بود، خب چرا معامله باطل باشد؟ نه، حالا در فضولی هم اینطوری، یکی از اشکالات فضولی این بود، یکی از اشکالات فضولی این بود که اونجا که لو باعل نفسهی، اگر مالک اجازه بدهد، مجاز غیر از معقود علیه هست، معقود علیه غیر از مجاز است، که مرحوم شیخ راه حلی هم ارائه کردن که فبودن این شخص خود را جانشین مالک فرض کرده، پس در حقیقت برای مالک داره میفروشد، اون مالک واقعی هم آمده همه را اجازه داده. با تنزیل مرحوم شیخ مسئله را حل کردن. این اشکال عقد فضولی بود که مجاز غیر از معقود علیه هست، معقود علیه غیر از مجاز است، این گونه از عقدها قابل تصحیح نیست، که اون بحثش گذشت. اما اینجا مرحوم شیخ فرمایش اینه که ما اگر قائل بشیم به بطلان عقد فضولی، اینجا باید فتوا به صحت بدیم. چرا؟ برای اینکه این فضولی نیست، این تخیل فضولیه. چون تخیل فضولی است که ضرر ندارد، واقعا معزون است. شرایط عقد که حاصل است، یعنی انشاء و عربیت و مازبیت و ترتیب و موالات هم حاصله. این شخص هم که معذور من قبل المالک است، حالا یا مالک است یا وکیل است یا ولی است، یمانه هیچ شرطی مفقود نیست، منتها او تخیل کرده و این تخیل هم که زار نیست، نظیر قصد غربت نیست که متوشی نشه که. خب لکن در همین فرق قاضی عبدالبراج رضوان الله تعالی علیه یه فرمایشی دارد که از ظاهر فرمایش قاضی برمی آید که علم به معزون بودن شرط است، یا تخیل معزون نبودن مانع است، که می فرمان اگر مولای عبد خود را اذن داد در خرید فروش، عبد یا دیگری عالم به این اذن نبودند. این عبد به خیال اینکه مأذون نیست رفت چیزی را خرید یا فروخت، این صحیح نیست، باید علم داشته باشد. این ظاهر فرمایش قاضی ابن البراج است. رضوان داری مرحوم علامه در مختلف رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اذن به وجود هل واقعی اثر دارد نه به وجود هل علمی. اگر وجود علمی لازم بود بله حق با شماست، این چون نمیدونست معامرش صحیح نیست، اما این باید معزون باشد. یشترط ان یکون العاقد معزونا، این معزونه دیگه. میبینید تو عقد وکالت نکاح و امثال زاله که میگوید زوجت و موکلتی یا موکلی، اینا خب احتیاط است، گفتنش بد نیست یا خوب است مانند و نبه، اما از نظر فقهی لازم نیست. اگر بگوید انکه تو هند را به زید، زید را به هند، کافی است. موکلی موکلتی اصلا لازم نیست، چون یشترط ان یکون العاقد معزونا، اینجا هم هست. کی گفته بگو موکلی موکلتی؟ کسی که دارد هند را برای زید، زید را برای هند عقد میکند باید معزون باشد. این آقام که معزون است، به هیچ وجه راه علمی ندارد که کسی بگوید ان قبل موکلی موکلی. مگه خرید و فروش اینطوره؟ کسی که چیزی رو میخره یا چیزی میفروشه باید معزون باشه. خب این آقا معزونه دیگه. هم اگه در خرید فروش ما بگیم ان قبل موکلی. حالا مسئله نکاح هست و اهمیت مطلب هست و اینها یه راه دیگه است، ولی از نظر فقهی و علمی راهی برای لزوم نیست. شرط آن است که این عاقد معزون باشه. خب معزونه دیگه. این که در عقد مأخوذ نیست که شما در عقد این چنین صیغه را اجرا کن، که مگر در اجرای صیغه دخیل است؟ یا عاقد باید معزون باشه تو معزون دیگه. اینجا هم به ابن البراج مرحوم معلامه در مختلف به ابن البراج مقد به این که این بایه باید معزون باشه، خب معزون دیگه. حال لازم نیست که علم داشته باشه. این مسئله که ابن البراج گفته و علامه در مختلف نقد کرده با اون مثال توکیدی که ما گفتیم فرقهای آسمان و زمین دارن، دو بابن، دو مسئلن، ولی باید تناسب اون یکی اینجا ذکر شده در که خلاصه علم دخیل نیست، یک نام بردن عنوان وکالت دخیل نیست، دو حالا یه وقت از یه جای اشتباه میشه یا اونا مسئله به دیگه است. نقد مرحوم علامه نسبت به ابن براج این است که این شخص باید معزوم باشه و هست حالا تتمه و مرحوم شیخ هم استحسان میکند و همه حسنان تتمه مطلب انشاءالله برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.